نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه معدیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده 139 قانون مالیات مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا 5000 میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا 500 میلیارد ریال قابل اعمال است.
این
شد حکم قانون.
این همون داستان 50 میلیارد حقیقی ها و 500 میلیارد حقوقی ها. اتفاقا دیشب داشتیم با یکی از کارشناسان مالیاتی صحبت میکردیم که حکم اگرچه حکم جالبی است ولی از طرفی نگرانی های مثلا در بازار بورس ایجاد کرده که
دقیقاً
در حقیقت لطمه زده به بازار سرمایه و داره میزنه، یعنی اگر اصلاح نشه تبعات اون به مراتب بیشتر از اون چیزی است که حالا شاید دنبال می‌کردیم و دلمون می‌خواست که هم عدالت رو برقرار بکنه، همین که بتونه از ثروتمندان و در حقیقت شرکت‌های تجاری و پردرآمد مالیات عادلانه رو بگیره.
آقای خیخور عزیز، به نظر من کارشناس این فرمایش شما سر جاش به هم ریختگی بازار سرمایه رو ممکنه موجب بشه، ولی اگرچه این حکم بعد از 1403 یعنی تبعاتش سال آینده تازه بروز خواهد کرد، در زمانی که شرکت ها میان اتحانام ترازم های سال منتهی به 1403 یا دوره های منتهی به سال 1403 رو تنظیم میکنن و میخوان ارائه بکنن و مالیاتشون رو پرداخت بکنن، اثرش سال بعده، یعنی به قول اون مثلا معروف تاریه که الان میزنیم صداش سال بعد در میاد.
ولی کسانی که سرمایه گذاری میکنن میدونید که عدد در اومده حدود 11 میلیون نفر و عدد بزرگی هم هست، البته فکر کنم آمار دقیق‌تر میتونیم در بیاریم که اینها توی صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کردن، اگه قرار باشه من سودم تضمین شده نباشه که از این بازار میام بیرون.
دقیقاً اتفاق میفته. حالا دعوای دلنگرانی که بازار سرمایه داره، من در مقام اجرا نگرانی دارم برای این حکم. ببینید، من احترام دارم به قانون‌گذار، به مجری که چنین حکمی رو بردن برای مهار در واقع بحث معافیت ها تو قانون مالیات مستقیم. به نظر میرسه من یک پارچگی وجود ندارد. امروز صبح میگم احتمالا خبر مرزای قرب بوده، ولی به حال گزیدش توی ساعت 9 صبح که پخش شد، آقای حاج بابایی هم اصرار داره و تاکید داره و با افتخار از این حکم دارن یاد میکنن که ما کمک کردیم معافیت‌ها رو محدود بکنیم. از طرف دیگه همین الان قانونی در واقع روز شنبه سخنگوی محترم شورای نگهبان از نهایی شدنش تو شورای نگهبان در واقع خبر داد. قانونی هست، طرحی هست در واقع که بس خود نماینده مجلس تصویب شده، تهیه شده و به تصویب رسیده، چند بار رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجمع داشته و نهایتاً فکر هم که اعلام شد که نهایی شده است. این تحت عنوان طرح تأمین مالی تولید و ساختارها.
درست.
ما اومدیم تو قانون بودجه یه سری احکام معافیت‌ها رو حذف کردیم. همین قانون بودجه 1403 مثلا معافیت انتقال سود تقسیم نشده شرکت‌های بورسی به حساب سرمایه رو معاف کرده بود تو این دو سه سال گذشته قانون بودجه. امسال این حکم رو نداریم تو قانون بودجه، حذف شده. نگاه هم همون نگاه محدود کردن معافیت بوده. بعد کاهش نرخ رو در واقع برای کمک به تولیدات سال گذشته وجود داشته به واسطه بیماری کرونا سال قبل وجود داشت، امسال حذفش کردیم همه این معافیت‌ها. همه اینها در راستای اینه که ما بتونیم درآمدهای نسبتاً سنگینی که امسال تو قانون بودجه بالغ بر 1200 سمت پیش بینی شده رو محققش بکنیم. از این سمت این اتفاق افتاده. مجلس دو اسفند ماه این قانون بودجه رو نهایی کرده. الان قانونی همین طرح تو سال گذشته تو مجلس بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشته که امروز نهایی شده. توی اینجا مجدداً طی ماده 14ش همون حکم در واقع انتقال سود تقسیم نشده حساب سرمایه و شمول معافیت برش رو دوباره مجلس روش تاکید کرده. یعنی میاد تو قانون بودجه اینو حذف میکنه، دو ماه بعد توی قانون دیگه نهایی البته تو فرآیند بوده، حالا میگم دو ماه بعد، یعنی وقتی قانون نهایی و ابلاغ بشه بعده میاد دوباره تایید میشه بعد. یعنی یه جور به نظر میرسه عدم یک پارچگی تو تصمیم گیری هاست، در صورتی که ما برای اینکه بتونیم اقتصادمون رو استیبل کنیم، پایدارش بکنیم، بایستی اجازه بدهیم قانون برای یک مدت حداقل 3 تا 5 ساله ثابت بمونه که سرمایه گذار بداند که آقا تو 3 یا 5 سال آینده چه وضعیتی رو باش مواجهه. و ما عملا داریم میبینیم یه جای یه معافیت رو لغو میکنیم، دوباره دو روز بعدش توی قانون دیگه احیاش میکنیم یا معکوسش.
درست.
الان من برگردم به صحبت اولم که الان توی اجرا من نگرانم. ببینید، این حکمی که داده یه حکمی که تقریبا اطلاقش عامه، میگه همه اشخاص حقیقی و حقوقی سقف معافیتشون اینقدر، معافیت نرخ صفر، مشوق و هر آنچه که باعث کاهش مالیات میشده. خب ما معافیت‌های متعددی تو قانون داریم. حالا اینجا ماده 139 رو استثنا کرده، گذاشته سر کنار، گفته اینا سر جاش، معافیتشون سر جاشه. معافیت‌های مدت‌دار هم سر جاش، مثل مثلا معافیت ماده 132 که به توریدی‌ها می‌دادیم 4 سال، 10 سال، 8 سال متفاوت بسته به شرایطش. اینها رو میگه سر جاش. ولی مثلا در مورد ماده 80 که قانون هیچ صحبتی نکرده. ماده 80 که قانون طیف بسیار وسیعی از افراد شامل میشه، از کشاورز سنتی گرفته، دامدار سنتی گرفته تا کشاورز صنعتی و در واقع دامدار صنعتی، مرغدار و و تمام این فعالیتی که ذیل ماده 80 که قانون تعریف شده و تا حالا مشمول مالیاتی نبوده، هیچ مشمول اساسا ثبت نام در نظام مالیاتی نبودن، یعنی هیچ پرونده از اینها بجز اشخاص حقوقیشون تو نظام مالیاتی وجود نداره.
البته سازمان امور مالیاتی پارسال یه قدم اومد جلو، گفت حتی کسی که مالیاتش صفره لازم هست که در سامانه ثبت نام کنه. ولی
در مورد اینها نگفت.
خب همین
ماده 81 چون اساسا الزامی به ثبت نام ندارن. ما تنها دستوری که برای ثبت نام داریم تو نظام مالیاتی تفسیر ماده 169 قانونه که مربوط به اشخاص حقوقی، یعنی شرکت و مؤسسات و صاحبان مشاغل. این ترمینولوژی توی سازمان مالیاتی متأسفانه تو قانون مالیاتی خیلی خوب تعریف نمی‌شود. خب. اشخاص حقیقی که میگیم منظورمون کیه؟ اشخاص حقیقی شامل مدعی‌هاش هم میشه که شرکت‌های سنتی و صنعتی در قالب شخص حقیقی دارن کار میکنن. مقداری‌های بزرگ، دامداری‌های بزرگ که مالکانشون شرکت تأسیس نکردن، در قالب هم شخص حقیقی دارن کار میکنن. الان تکلیف اینا چی؟ آیا اینها هم شامل همین محدودیت معافیت خواهم بود یا نه؟ من همه حرفم من نگرانیم اینه که این رو نبایستی موکول کنیم به آتیه، بایستی همین الان یا خود قانونگذار شفاف بکنه این حکم رو که این مثلا محدود به فقط از میگیم اشخاص حقیقی فقط صاحبان مشاغل مد نظرمونه. فردا سپرده‌گذار بانکی ممکنه وجود داشته باشن اشخاصی که سپرده‌های بالای 50 میلیارد تومان در سال داشته باشن، سود سپرده را عرض می‌کنن. آیا اینها معافیتشون حذف می‌شود؟ چون اینا که اساساً مشمول نظام مالیاتی نبودن، ثبت نامی نداشتن، یه پول حالا هنگفتی داره تو بانک گذاشته، داره سود سپردهشو میگیره، این معاف هست یا نیست تو سال آینده؟ هیچی گفته نمیشود و سال آینده مردم مواجه میشن با یه چالش مالیاتی، هم مامورای مالیاتی، هم سازمان مالیاتی، هم مادیای مالیاتی و مردمی که تا الان مادی نبودن. من اصلا با حکم قانون کاری ندارم، احترامم میذارم به عنوان یک شهروند. قانونی هستش مصوبه مجلس شورای اسلامی، ما وظیفه‌مون به عنوان شهروند ازش تبعیت کنیم و اجراش بکنیم، ولی قانون باید ابهاماتش رفع شود. اینجا که میگه مجموع درآمد، مجموع درآمد یعنی چی؟ یعنی درست. منظور ببینید ما این ترم درآمد تو نظام مالیاتی یه ترم عجیب غریبی شده. یه جاهای این درآمد رو ما اطلاق کردیم به کل فروش، مثلا در ماده 132 قانون کل درآمد شرکت‌هایی که مشمول ماده 132 معافیتش هستن معافه، یعنی فارغ از اینکه سود داشته باشن یا زیان بدن، یعنی هزینه‌هاشون چقدر باشد، کل درآمد معافه. ما تو فرآیند حسابرسی هم بریم هر چقدر هزینه غیر قابل قبول برگردونیم، سود رو بیشتر بکنیم یا زیان رو به سود تبدیل کنیم، باز هم معافه. اما در مورد مثلا ماده 131 معافیت صادراتی ها، سود و زیان صادرات رو محاسبه بکنیم. اگر سود صادراتی یعنی فروش صادراتی منهای هزینه های صادراتی اگر رسید به سود، اون سود رو میگی معافه با رعایت شرط قانونی. یعنی این کلمه درآمد توی قانون مالیاتی مستقیم متاسفانه تعریف مشخصی ازش وجود نداره. آره توی قانون بودجه
من فکر می‌کنم
داره میگه درآمد، درآمد کدوم منظور قانون گذار بوده؟
ما که
فروشه
کلی...
بوده یا سوده بوده؟
ما کلی با این دوستان که صحبت کردیم همواره اتفاقا یکی از چالش‌های بزرگ هم شما نکته خوبی رو اشاره کردید، این ترمینولوژی مباحث یا اصطلاحات فنی باید جامع و مانع باشن و در این حال میبایستی که مورد وفاق همگانی باشه مفهومش. برای من مؤدی با اون کارگزار باید یکسان باشه. میدونید ما نباید دو تا معنی متفاوت رو برداشت بکنیم،
متبادر کنه بعد.
دقیقاً دقیقاً. یا اینکه ممتنع باشه که هر کس بتونه هر تفسیری بهش بده. این بزرگترین آسیب طرفو بنابر در حقوق اساسی هم بیشتر میخوانیم و میشنویم در این باره که به همه مقررات جاری است. منتها ما هر وقت با سازمان امور مالیاتی صحبت کردیم، حرف اونها این بوده که ما وقتی داریم از درآمد صحبت میکنیم، درآمد حاصل منهای مجموع هزینه های مترتب در یک دوره مالی که یک سال است، این باقی مانده مشموله. ولی اینجا آیا همینه؟
من به خاطر همین میگم آقای سیخ
بهتره
که یا قانون گذار یا خود سازمان مالیاتی، الان که ابتدای سالی فروردین ما تموم شده، امروز سوم اردیبهشت ماه، این رو روشن بکنه، تکلیف مردم و اعلام هم بکنه آقای سیخ، نه اینکه ما تو سکوت سکوت بگذرونیم همه چی رو، بذاریم سال تموم بشه بعد هر کسی کار خودشو بکنه.
چشم. با این که میدونم که حالا کرایه ها جابجا شدن، به مترو اتوبوس و تاکسی هم 40-45% گرون شده، بالاخره ما رو فرستادید بریم خیابون بریم سمت 15 خرداد، بریم سازمان امور مالیاتی، بریم سراغشون بگیم که آقا یه بار دیگه توضیح بدید. اینا از اون کارا شد. آقای رسامپور این کار مهمتری است، حتما دنبال میکنیم و نکات ظریفی رو اشاره کردید. این پرسش ها در برنامه تحلیلی ما شاید جای بیشتری پیدا بکنه که به طور مفصل با مسئولان سازمان امور مالیاتی و حتی نویسندگان و قانون که میشناسیم صحبت کنیم. متشکرم از شما.
ممنون از شما.
شبتون بخیر. خداحافظ.
جهش تولید،
جهش اقتصادی، کاهش تورم،
حذف رکود و سکون،
جاری چون آبهای روان،
با هم چون دانه های مروارید می سازیم فردا را. فردا را الزامات تحقق شعار سال در روی خط اقتصاد.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ازبکستان خانم آقایان به ما پیوستند، اون هم در باره تجارت دو کشور، چشم‌انداز تجارت 1 میلیارد دلاری ایران و ازبکستان. سلام و شبتون بخیر آقای آقایی.
سلام، حال شما خسته نباشید.
خیلی خوب، متشکرم، سپاسگزارم. خیلی خوشحالم که با هم صحبت میکنیم. سال 1401 سهم کل تجارت ایران و ازبکستان 362 میلیون دلار بود. به نظرتون میشه به چشمانداز 1404 که یک عدد 1 میلیارد دلاری به نظر میشه چشماندازی ترسیم شده دست بیافت؟ چگونه؟
والا این روابطی که الان جدیدن تا چند ماه اخیر تا یک سال اخیر بین ایران و ازبکستان اتفاق افتاده و تجار دو کشور الان در چندین گروه و هیئت از ایران به ازبکستان یا از ازبکستان به ایران اومدن، این انشالله که تا سال آینده به این رقم حتما میرسیم ما. بعد در سال 1402 هم رقم نزدیک 500 میلیون دلار بوده، یه مقدار نسبت به 401 افزایش داشتیم.
درسته.
از 1400 که بیشتر از این، صادرات ایران بیشتر از سال 1402 بوده، 1401 مقدار ضعیف شد. بعد انشالله که در آینده نزدیک میرسیم به اون رقم که مد نظر ما هم میرسیم.
با توجه به این که سیاست های دولت گشایش افزونتر هست و به ویژه که حالا امسال با سیاست راهبردی جهش تولید و مشارکت مردم، فکر میکنید چگونه میشه راهکارهای گسترش روابط تجاری ایران و ازبکستان رو هموارتر کرد، پیدا کرد و دامنه این تجارت رو به سهم بیشتری ارتقا داد؟
ما با ازبکستان روابط رفت آمد بین ما و ازبکستان هر روز به روز داره بیشتر میشه و در آینده نزدیک هم گردشگری هم که الان استارتش خورده و گردشگرهای زیادی از ایران به ازبکستان دارن شروع میکنن که رفت آمد و با این گردشگری و با این هیئت هایی که رفت آمد میکنن خب 100% تجارت بین دو کشور افزایش پیدا میکنه. و الان تو اکسپو تهران هم در حدود 53 نفر سالا الان آمادگی کردن از تجار بازرگانان رو ازبکستان که دارن میان احتمالا چهارشنبه تا جمعه میان تهران و مدت قبل هم وزیر انرژی اومده بود چند بار وزرای یک بارم در حدود 4-5 تا وزیر با هیئت بلندپایه اومده بودن و برای خب چندین سال رئیس جمهور دو کشور، به کشور ایران دو بار و ازبکستان یک بار، دو بار به تاشکند و ازبکستان یک بار به ایران سفر کردن. این یه در جدیدی به قول باز میشه بین دو کشور. این دیگه 100% ما به اون رقم که میخواییم میرسیم. با تمایلی هم که دو کشور به هم دارن از آن فرهنگی و از آن اینا خیلی ما با هم نزدیکیم و با ازبکستان خیلی مایلن که با ایرانیا کار کنن و به توانمندی ایران هم 100% اینا قبول دارن. توانمندی ایران رو در همه زمینه ها، در زمینه فنی مهندسی، در بعد مساله ساختمان، چرم، همه این چیزا. و هیئت هایی هم که میان اصلا توی ایران وقتی از بعضی کارخانجات بعضی معاهده مازدید میکنن اصلا خودشون تعجب میکنن میمونن.
این یک فرصت بسیار مهمی هم هست، به خصوص وقتی به نگاه میکنی به موقعیتی که ازبکستان داره. به نظر میاد چون در این باره شنیدیم که به عنوان یک کشوری که در حال توسعه هم هست، هم به محصولات پتروشیمی ایران احتیاج داره، هم به محصولات فلزی و فولادی ایران، و اتفاقا از جمله فهرست وارداتی که شاید میشه بهش اشاره کرد، انواع میوه و سبزی رو هم در دستور کار خودش داره که ایران میتونه یکی از تامین کننده های مهم باشه. آقای ما رقیبی هم داریم که عرصه رو تعیین بکنه برای صادرکننده ایرانی، و بیشتر بخش خصوصی فعال اونجا.
بیشتر بخش خصوصی فعاله و الان رقیب عمده ما یکیش چون سال محصولات کشاورزی ترکیه هست. ترکیه هم رقیب خیلی بزرگه واسه ما. بعد یه مقدار بعضی از محصولات گاهی وقتا عوارض ایران بیشتره و اصل رو برای رقابت واسه ما تنگتر میکنه. انشالله الان با روابطی که ایجاد شده، با این حمل و نقل هم دیگه یه مقدار بهتر شده، بهتر بشه، هم ریلی هم کانتینری، خب میرسیم به مقصود ما، میرسیم حتما
انشاءالله. بسیار
خوب. ازبکستان ما کلاً 85 میلیارد دلار تجارت داره با کشورهای دنیا، و ایران هم که در حدود 49 میلیارد دلار صادرات داره، 66 میلیارد دلار واردات. یعنی ما علناً 50% از تجارت دو کشور به ازبکستان و برعکس داریم انجام میدیم. 50%.
چرا اینقدر کم؟ با این همه توصیفات بله. مساعدی که شما کردید، الان به طور طبیعی انتظار اینه که بالاتر باشه.
بله بله، ما حالا میگم با این باب جدید که باز شده، این دستاوردهایی که داره میشه، ایشالله به اون 1% هم که درستی میشه نزدیک 1 میلیارد دلار.
درست.
بله ایشالله میرسیم.
بسیار خوب. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. امیدوارم که به هر حال هم قوانین گمرکی، هم موقعیتایی که در این باره هست، هم بازاریابی که میتونیم انجام بدیم، هم ظرفیتایی که به هر حال بخش خصوصی ایران با افتخاره، کار آسان نیست، بیانش شاید برای ما اینجا آسان باشه، بتونیم این رو توسعه بیشتری بدیم و این بازارها پایداری باشن برای تجارت بین‌المللی کشور.
ان شاءالله که دولت هم با ما همکاری بیشتر بکنه،
ان شاءالله
یه قوانین صادرات اینا رو هم خیلی بیشتر بکنه، با بخش خصوصی هم حتما فعالیت شده.
ممنونم از شما آقای آقایی و از شب خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار شما. شبه شنوندگان عزیز، رویدادهای فناورانه در جهان کشورها رو به این سمت برده که میزان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های دانشگاهی رو متوازن کنند با میزان سرمایه‌گذاری برای آموزش و یادگیری حوزه‌های مهارتی. و امواج فناوری که در جهان امروز به موج پنجم رسیده، کشورها رو وامی‌داره که نیروی انسانی کافی و مناسب و زبده و حرفه‌مند رو برای پاسخ به بازارهای گوناگون آماده کنند. در ایران هم نظام دانشگاهی سالها متولی تعلیم و تربیت و آموزش حرفه‌ای نیروهای مختلف کارآمد کارشناس در سطوح مختلف بود، اما تغییرات اقتصادی و فناوری جهان به ما نشون داد که باید در این نظام‌ها تجدید نظر جدی کرد. از جمله سازمان‌هایی که به طور پیوسته و مداوم به دنبال همگرایی و همخوانی بیشتر با این تحولات فناورانه در ایران و جهان بوده، سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور بود و در این حوزه مسئولیت مستقیم او در یک رابطه بین‌المللی هم با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. جامعه بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی در ایران به خوبی به ما میگه که آموزش‌های مهارت افزا و در این حال کاربردی به روز میتونه بسیاری از نقصان‌های موجود در حوزه بیکاری فارغ التحصیلان رو هم جبران کنه. آقای دکتر شهریور با ما هستن، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی و سنجش سازمان فنی و حرفه‌ای کشور، تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم، از جمله اجرای طرح مهارت افزایی در سال جاری که ادامه است از 4 طرح مهم این سازمان که ادامه خواهد یافت. سلام و شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای خیرخواه و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
متشکرم آقای دکتر، خیلی خوشحالیم با هم صحبت میکنیم. میدونم موضوع مهمی است که برای شما و همه همکارانتون در سراسر کشور دغدغه است. مقدمه‌ای رو هم اشاره کردم، بیشتر میفرمایید که این طرح قراره چه کار بکنه و چه بنگاه اقتصادی رو در بر بگیره.
آیه خیرخواه، شما به موضوع بسیار مهمی اشاره کردید. یکی بحث فناوری اطلاعات و لزوم سرمایه گذاری در حوزه آموزش‌های فنی حرفه‌ای. من همینجا عرض کنم که خب یکی از راه‌های رسیدن به جهش تولید و رونق اقتصادی با مشارکت مردم، توجه به آموزش و توسعه مهارت هست، چون سرمایه گذاری در آموزش و برنامه‌های توسعه مهارت میتونه به افراد کمک کنه تا دانش و مهارت‌های لازم رو برای مشارکت در اقتصاد کسب بکنند. علاوه بر این، مهارت میتونه به بهره‌وری، نوآوری و رقابت بالاتر منجر بشه و نهایتاً جهش تولید و رونق اقتصادی رو به دنبال داشته باشه. همونطور که شما اشاره کردید، سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور یکی از سازمان‌های توسعه‌ای است که مسئولیت خطیری در حوزه تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای معرفی به بازار کار داره. امسال ما به صورت ویژه 4 تا طرح رو در دستور کار قرار دادیم که عمده اونها علاوه بر برنامه‌های روتین سازمان توجه به 4 حوزه هست. یکی حوزه دانش آموزیه، برای اینکه ما بتونیم دانش آموزان رو با مهارت‌ها آشنا کنیم، فرهنگ سازی کنیم و هدایت شغلی و تحصیلی رو در واقع از الان این دانش آموزان دنبال بکنن، طرح دانش آموزان رو داریم که آموزش دانش آموزان پیش بینی کردیم، حالا هم در قالب تابستان مهارت، هم در قالب استفاده از ظرفیت‌های دولتی و آموزشگاه آزادمون، حدود 150,000 دانش آموز رو انشالله امسال مهارت آموزی رو در دستور کار قرار دادیم براشون که توی 3 تا مهارت رو حداقل یاد بگیرن. یک مهارت در واقع فنی، مهارت های فنی که آشنایید باش، 2 مهارت های نرم و 3 هم سواد دیجیتاله. یعنی تو این حوزه‌ای که شما اشاره کردید، بحث فناوری اطلاعات و فناتکنولوژی های روز، خب سواد دیجیتال رو بایستی دانش آموزان از الان در جریان قرار بگیرن و آشنایی داشته باشن.
بله، موج پنجم که خب هم فناوری های پیچیده رو داریم و نکته مهمتر این که به شدت صنایع رباتیک هستن و در این حال که رباتیک میشن، بر اساس هوش مصنوعی اینا طراحی و به میدان میان، باز هم پشت اینها باید فرد هوشمندی باشه.
حالا در همین رابطه، طرح دوم ما در واقع بحث مهارت افزایی دانش آموختگان، این فارغ التحصیلان دانشگاه ها هست. اینجا دقیقا ما باز هدف گذاری کردیم بسیار هوشمندانه، 240 استاندارد مشاغل جدید روبه رشد رو در حوزه فناوری های برافکن، یعنی در حوزه هوش مصنوعی، در حوزه بیگ دیتا و رایانش ابری، تو حوزه‌هایی که در واقع به روز هستن، جدیدترین مشاغل هستن، استانداردهای اینها رو تهیه کردیم و با توافقی که با تفاهم‌نامه‌ای هم که با وزارت علوم به امضا رسوندیم، موضوع فارغ التحصیلان رو داریم که این آموزش‌ها رو هم در مراکز دولتی، هم در پارک‌های علم و فناوری بهشون ارائه بکنیم. خب برای امسال پیش بینی کردیم چیزی حدود 70,000 نفر از فارغ التحصیلان رو این مهارت‌های مرتبط با این فناوری‌های جدید رو آموزش بدیم. موضوع بعدی یا طرح بعدی که در دستور کار داریم خود دانشجویان هستن. قطعا شما در جریان هستید که تمایل شدیدی بین جامعه دانشجویی وجود داره که در کنار آموزش نظری و تئوری عملی هم آشنا بشن با مهارت‌ها و موضوعات درسی خودشون. خب این کار رو هم ما با عنوان مهارت آموزی یا مهارت افزایی دانشجویان تحت عنوان آموزش‌های ترکیبی که همزمان با تحصیل بتونن ساعاتی رو حداقل 300 ساعت رو در کارگاه‌های آموزشی فنی حرفه‌ای در سراسر کشور در قالب کارورزی، کاربینی، کارآموزی حضور داشته باشن و میتونه در رشته خودشون یا حتی در رشته‌های یا مهارت‌هایی که مورد علاقه‌شون هست و همخوانی با رشته‌شون نداشته باشه هم از این ظرفیت این تر استفاده کنن. این ما دانش آموزان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رو در واقع به عنوان 3 تا جامعه هدف پیش بینی کردیم. اما یه بخشی هم که البته اینها رو با
اگر خیلی کوتاه بفرمایید متشکرم شما دکتر، زمان تمامه.
این 3 گروه با هدف در واقع ارتقای ظرفیت اشتغال پذیریشونه، اما گروه آخر که بسیار مهمه الان هم بهش نیاز داریم بحث کارکنان و شاغلین بنگاه‌های اقتصادی ما تعریف تحت عنوان توانمندسازی و توسعه آموزش شاغلین بنگاه‌های اقتصادی رو داریم که 270,000 نفر رو پیش بینی کردیم که امسال در قالب این تر هم مهارت آموزی داشته باشیم هم سنجش مهارت و صلاحیت حرفه‌ایشون رو انشالله داشته باشیم که بتونن با گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای و صلاحیت شغلی که میگیرن به راحتی فعالیتشون رو در بازار کار ادامه بدن.
متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر شهریور، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان سنجش و سازمان فنی حرفه‌ای کشور. خانم آقایان، فرصت ما با این مصاحبه به پایان خودش میرسه. خبری رو هم داشتیم که می‌خواستم البته چند تا موضوع رو که براتون بگم، فرصت نداریم. اگر تونستیم با شما رو به زودی آگاه می‌کنیم از بزرگترین بازارهای سهام جهان که بر اساس اندازه کشورها شکل گرفتن. خداحافظ.
همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه هم نیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرش در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرش با ارائه فرش‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
یه لنت خریدم اوستا، نظیر نداره هیچ جا.
چه لنتی؟
یه لنت که با دوونه مرغوبه و بهتری، کافیه ترمز بکنی میخ میشینه روزی میر.
حالا بگو با چه اسمی؟
اسمش لنت تنگیست که لنگشم هیچ جا نیست.
کدوم تندیس؟
مدر تندیس، مدر تندیس.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین،
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.